و همین مطلب در جاهای متعددی اساس بحث قرار گرفته، از جمله در بحث معاد که سلام علیکم و رحمت الله، که حقیقت هر انسانی به وجود به نفس اوست، یعنی به همون من که به فارسی میگن، به جا میگن دست من، سر من، پای من. و این خودش یک بحثی که در جای خودش مطرح میکنن، در فلسفه مطرح میکنن، در مسائل اعتقادی و کلام مطرح میکنن که چه نسبتی هست بین روح و بدن. اون چه که مسلم هست این است که بدن در خدمت روح هست و استخدام میکند روح انسانی بدن را در مقاصدش و در رسیدن به اهدافش. سلام علیکم و رحمت الله. ولی از اونجایی که بدن هم در عبادتها و در معصیتها، در خوبیها، در بدیها با نفس شریک هست، لذات که بایستی در معاد نفس هم برگرده، روح بدن هم برگرده، چون عقاب و حساب و کتاب برای هر دو باید باشد. و علای حاله روی بحثیت در معاد، در معاد جسمانی اجمالا اگر حقیقت روح باشد، روی این حساب وجود ائمه علیه الصلاة والسلام سابق هست بر وجود انبیا، ولو این که از سلاله انبیا باشند ائمه علیه الصلاة والسلام. این یک مطلب. مطلب دوم عبارت از اینه که کما این که در بعضی از مباحث گذشته عرض کردیم، نبوت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از نبوت همه نبیین بوده. و گفتیم و بعضی از احادیث و کلمات را خوندیم که اساساً آمدن انبیاء سلف و آباء پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به این عالم مقدمه بوده برای آمدن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. بعد در اونجا گفتیم که هر جا پیغمبر اکرم وجود داشتند، در هر سوقی که پیغمبر اکرم در هر عالمی که رسول الله بودند، امیرالمؤمنین و ائمه الاطهار جدا نبودند از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. این هم مطلب دوم. پس این که ائمه سلالت النبیین هستند درسته که ما برای نبیین به خصوص آباء پیغمبر اکرم احترام قائلیم، اینا انبیاء خدا، لیکن اشرفیت و افضلیت ائمه و پیغمبر اکرم از اونها با این که سلالت النبیین باشن منافات نداره، تنافی بین این دو امر وجود نداره. ثالثا به مقتضای حدیث نور که حدیثی است متفق علیه بین فریقین، بین فرق مسلمین سلام علیکم و رحمت الله، و بعدن هم مفصلا راجع به حدیث نور بحث خواهیم کرد اونجایی که در خود زیارت جامعه معرض مسئله نور و این که خلقتون الله و انوارا اونجا متعرض خواهیم شد، اصلا به آباء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همطور که عرض کردم که صاحبان مقاماتی بودند، بزرگ بودند، اما این اصلاب وسیله بوده برای آمدن اون حضرت به این عالم، همچنانی که ارحام امهاتشون هم همینطور بوده و این ظرف بودن و وسیله بودن صلب و یا رحم برای آمدن پیغمبر اکرم و ائمه اطهار به این عالم هرگز دلیل افضلیت اونها از ائمه اطهار و پیغمبر اکرم نخواهد بود. مطلب چهارم اینه که چه بسا فرزندی که به مراتب افضل باشه از پدرش، این فرزند بودن دلیل تأخر رتبی نسبت به پدر و یا پدر بودن دلیل بر افضلیت نسبت به فرزند نیست. اما در خصوص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که این یک امر ضروری است که رسول الله افضل بودند از همه آبایشون، از همه انبیا، از همه اولیا، از همه خلائق و اشرف بودند علی اطلاق، این مطلب درباره پیغمبر اکرم که تمام بشه ولو خودشون از سلاله اونا باشن، در باره امیرالمؤمنین هم تمام میشه که ما در مباحثمون عرض کردیم که بعضی از این مباحث هم منتشر شده که گفتیم به مقتضای آیه مباهله امیرالمؤمنین مساوات دارن با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فی جمیع فضائله و کمالاته و مناقبه الا نبوت. به مقتضای حدیث تشبیه که اگر یک جایی پیش آمد مفصلا باید عرض بکنم، امیرالمؤمنین سلام الله علیه و ائمه اطهار مجمع فضائل و مناقب و کمالاتی بودند که در بین انبیا متفرق بوده و این حدیث در کتب طریقین موجود هست که در مباحث ما هم هست و چاپ هم شده. پس بنابراین این که ائمه علیهم السلام سلالت النبیین هستند، این هرگز منافات ندارد با افضلیت پیغمبر اکرم و ائمه اطهار از نبیین. مطلبی که مهم هست اینه که اونایی که با امیرالمؤمنین معاهده کردند، اونایی که مقابله کردند، اونایی که به اصطلاح علم شدند در مقابل اهل بیت علیهم السلام در هر زمانی، اونها از سلاله نبیین که نیستند که هیچ، بلکه آدمای حسابی هم نبودن آقایشون که هیچ، بلکه انصابشون نوعاً آلوده بوده. پس سلالت النبیین که نسبت به ائمه اطهار علیهم السلام میگیم، این یکی از فضائل و مناقب اهل بیت است و یکی از اموریست که موجب افضلیت اهل بیت است در مسائل امامت و ولایت و اهلیت برای پیروی کردن و اقتداء نسبت به اونها حلال اقلاق. و ائمه علیهم السلام صفوت المرسلین. این کلمه این صفوت نوشتن هم صفوت می شود اون به فتح صاد، هم به کسر صاد صفوت، هم نمیدونم صفوت هم می کنن صفوت هم هست. بله خب ائمه علیهم السلام صفوت المرسلین. صفوت همون است که در چند شب قبل چه کلمه بود که گفتیم خلاصه مثلا زهده این صفوت که انهو مثلا فرض بکنید که شیئی را میخواییم صاف بکنیم، دیدید که در منزل مثلا شیئی را میخواییم صافش بکنن، آشخالاشو بیرون بریزن و چیزای متبرقه و مثلا چیزایی که اجنبی هست فرض کنید، آره برنجه یا شیئی دیگر یا حبوباتی را مثلا بخواییم صاف بکنن، چطور چیزایی که قاتوش هست همینطور خالی میشه تا این که میشه پاکیزه و زبده و خالص. اهل بیت علیه السلام صفوت المرسلین هم خلاصه مرسلین هم، یعنی انبیاء مرسلین را اگر بخواییم از نظر کمالاتشون، از نظر حالاتشون، صفاتشون، فضائلشون، مقاماتشون، از چی که حساب بکنیم صفاتشون این را اگر بخواییم یک جا جمع بکنیم، اونجا ائمه افعال علیه السلام هستن. یعنی ملخص می شود جمیع شؤون اونها و خصائصشون و حالاتشون و ملکاتشون و فضائل و مناقبشون و صفاتشون در ائمه علیه السلام. و نه فقط خلاصه میشه در ائمه، بلکه اون چی که در ائمه علیه السلام هست در اعلی مرتبه اون حالات و صفات هست. پس هم عرض کنم که اجتماع در ائمه ما تفرقه فی المرسلین من الصفات و الحالات، و هم این که اون چی که در ائمه هست از اون صفات و حالات که به نحو فشرده شده و خلاصه شده در اینجا وجود هست، وجود دارد، اعلی مرتبتن هست از اون چی که در انبیاء و مرسلین بوده. و از اون طرف هم لعل در اضافه صفت مرسلین اشاره باشه به این نکته که همچنانی که مرسلین از انبیاء موظف بودن و مکلف بودن و رسالت داشتن که مردم را و امم را دعوت بکنن به اون حالات و صفات و اون جهات معنوی، اون رسالت بعد از انبیاء مرسلین به عهده ائمه افعال علیهم السلام گذاشته شده. پس هم اون حالات به طور خلاصه در اینجا موجود هست و هم اون رسالت در اینجا موجود هست و ائمه علیهم السلام عطرت و خیرت رب العالمین هست. که اینجا چهار کلمه داریم، عطرت و خیرت رب العالمین. کلمه عطرت و خیرت رب العالمین این جمله لعل اشاره باشه به حدیث ثقلین که ائمه علیهم السلام عطرت پیغمبر اکرمند، که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اینی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی ما این تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی و انهما لن یفترقا حتی یرضا علی الحوض و اینی سائلکم. الثقلين او سائلكم كيف خلقتموني فيهما. الفاظ مختلفی داره این حدیث الثقلین، از بهترین ادله امامت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام بعد رسول الله بلا فصل. و راجع به این حدیث از قدیم الایام بحث زیاد شده سندن و دلالتن، و از اون جایی که از ادله محکمه امامت اهل بیت هست، اهل مخالفین هم اهمیت دادن و سعی کردن تا بتوانن خدشدار کنن این استدلال را. از جمله خدشه هایی که دارن این است که کلمه اطرت در این حدیث به معنای اقربا است. خب اگر به معنای اقربا باشد دیگر اختصاص به ائمه که شما میگید نداره، مطلق اقربا. و پیغمبر اکرم امر کردن به تمسک به همه اقربا، و از اون جایی که همه اقربا هم معصوم نیستند پس این حدیث دلالت بر عصمت نمی کند و الا امر به تمسک نمی کردند. خب این اشکال در کتب کلامیه و در مباحث امامت در این حدیث آمده. از جمله مباحثی که در حدیث الثقلین در کتاب نفحات الازهار مطرح شده همین مسئله است، و این شبهه در اونجا مطرح شده و جواب داده شده. ملخص جواب عبارت است از سه وجه. وجه اول کلمات لغویین، که این کلمه عطرت در لغت یعنی چه، خود لغویین اهل سنت چی میگن. جوهری در کتاب صحاح میگوید عطرت الرجل نسله و رهقه الادنان. ابن سیده در کتاب المخفف میگوید عسرت الرجل و رهقه الادنان و کذالک فصیلته و عطرته. ابن الاثیر در کتاب نهایه که حدیث ثقلین را آورده میگه مراد از عطرت اخص و اقاربه. ابن منظور در لسان العرب باز حدیث ثقلین را آورده در لفظ ثقل، چون بنده هم ثقل میخونم، ثقلین را نمیگم مردوده ها، اما ثقل میخونم بنده. قال ابن الاعرابی العطرت ولد الرجل و ذریته و عقبه من صلبه، فعطرت النبی ولد فاطمه البتول. در قاموس فیروزآبادی دارد که العطرت بالکسر، العطرت نسل الرجل و رهقه و عصیرته الادنا ممن مضا و غبر. خب این خود توسعه داده. در تاج العروس عبارات ابن العدی و اینها را آورده و تأیید کرده اون نظر را که اخف اقارب مراد هست، و همین کلام ابن العربی که نتیجتا مطلق الاقارب مراد نیست، منافن بر این که عقب کردن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث ثقلین عطرت را بر اهل بیت، این نیتار گنفی که و ثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی، اهل بیت را عقب کردن بر عطرت، و اهل بیت در جای خودش ثابت شده که به جز به جز امیر المؤمنین و فاطمه طاهر و فاطمه فاطمه صدیقه سلام الله علیها و حسنین کسی از اهل بیت نیست، البته پیغمبر اکرم در رأس اهل بیت هست. پس این جهت کافی است برای دفع این شبهه. حالا اگر کسی بخواد به قرائنی هم مراجعه کنه، ما در جواب دوم قرائن داخلی خود حدیث را کمک میگیریم بر مدلول این حدیث و بر اساس این قرائن و خصوصیات باید بفهمیم معنای حدیث. خب این حدیث دلالت دارد بر وجوب تمسک به عترت اینی تار کنفی که متقنین که دار الله و عترتی اهل بیتی ما این تمسکتون به ما لن تاقید گویرا. پس امر داره بشی به تمسک به اهل بیت. و ما همیشه مکرر در مباحثمون عرض کردیم امر مطلق و مطلق الامر به تمسک بالعقد بالاقتضاء بالاتباع بالاطاعت و امثال ذلك این ملازمه دارد با عصمت. لا ممکن که امر بکنند به اقتضاء به کسی، به تمسک به کسی، به عقد از کسی بدون هیچ قیدی و شرطی و اون کس معصوم نباشد. لا یوجد محال اصلا. پس خود این امر به تمسک که در حدیث آمده کاشف از این که در اینجا عترت معصومند. از اون طرف ادعای عصمت برای احدی جز امیر المؤمنین و صدیقه طاهر و حسنین نشده از قطعا، تا چه برسه به ثبوت این مدعا و عدم ثبوتش که بحث بکنیم. بنابراین این حدیث انطباق پیدا میکنه لا محاله بر ائمه علیه السلام و قطع ارتباط پیدا میشه و انطباق پیدا میکنه این حدیث از معهدای ائمه علیه السلام. این یک قرینه داخلی. قرینه دوم این که این حدیث دلالت دارد بر اعلمیت عطرتی. چرا؟ چون غیر از این که مقترن شده در این حدیث عطرت به قرآن مجید و قران بینهما واقع شده، علاوه بر این در قسمی از الفاظ حدیث ثقلین این جمله آمده فلا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. نصر و به سندهای متعدد در کتابهای افراد بزرگ و متقدمین از محدثین اهل سنت به این لفظ آمده فلا تقدموهم یا فلا تتقدموهم و امثال داره، هم امر داره هم نهی داره نسبت به حضرت. خب اگر این طور شد ما هستیم و اقاربی که اعلمند به پیغمبر اکرم در این حدیث اراده کردن اونها را، نه مطلق الاقارب. و تعین پیدا میکنه از این طریق حدیث ثقلین در ائمه علیه السلام. قرائن خارجیه هم داریم که عبارت از این که احادیثی هست که در اون احادیث از خود پیغمبر اکرم، از امیر المؤمنین، از ائمه اطهار علیه السلام تصریح دارن یا به سیاق و قرائن سیاق کلام و امثال داره یا تصریح دارن که نحنو هستیم، ما هستیم مراد در این حدیث. و علاوه بر همه اینها اقرار بزرگان آقایون به این معنا که در بعضی از کلمات لغویین خوندیم و از کلمات محدثین و شراح حدیث هم میکنیم که مکرر عرض کردم که سعی کنید در مباحث به شروح و حواشی زیاد نگاه کنید، چون رفته رفته انصاف بین علماء آیون بیشتر پیدا شده. یعنی هرچه از صدر اسلام دورتر شدیم به مرور حقائق در کلماتشون و بر زبانهاشون بیشتر ظاهر شده. شما مطالبی را در شرح بخاری میبینید که در خود بخاری نیست، مطالبی را در شروح من مکرر عرض کردم که به شروح مشکات، به شروح الجامع الصغیر، به شروح شفاء قاضی عیاض و امثال ذلک، شروح صحاح، حواشی صحاح و متانید باید نگاه کرد که علماء متأخرین به چیزهایی تصریح کردند که متقدمین اونها سعی کردند کتمان کنند اون اشیاء را. وقت ما میبینیم مثلا حکیم ترمذی با این که متعصبم هست کتابی داره به نام نواظر الاصول، او در زیل این حدیث میگوید فقول رسول الله صلی الله علیه و آله لن يتفرقا حتی یردا علی الحوض و قوله ما ان اخذتم بهما لن تضلوا واقع علی ائمتین على الأئمة فهم السادة لا على غيرهم. يا إجرية من درست نخوندن واقع على الأئمة منهم السادة لا على غيرهم. ابن حجر مكي در صواحق ميقول فأهل البيت أولى منهم بذلك لأنهم امتازوا عنهم بخصوصيات لا يشاركهم فيها بقية قريش بقية أغربا، ثم أحق من يتمسك به منهم إمامهم وعالمهم علي بن أبي طالب، لذلك خصه بما مر في يوم غديركم. ملا علی قاری میگوید الابهر هو ان اهل البيت غالبا يكونون اعرف بصاحب البيت واحواله فالمراد بهم اهل العلم فهم المطلعون على سيرته. فاين که میگه و بهالا يصلح ان يكون مقابلا لكتاب الله تعالى. عبدالحق دهلوی در شرح مشکات میگوید مرادوه هنا من الحضرت اخص عشیرته و اقاربه ای اولاده و ذریته. در شرح جامع الصغیر فیض القدیر مناوی یا مناوی من ضبطها رو نمیدونم درست و هم اصحاب الکسا الذين اذهب الله عنه الرجس وطهرهم تطهيرا. الذين هم اصحاب الكساء الذين اذهب الله عنه الرجس وطهرهم تطهيرا. وينص الراحه انتقلينا حكيم الترمذي واقع علی الائمه منهم الساده لا علی غیرهم. حالا ائمه ما مرادش باشه یا نباشه، پس همه اقربا رو نمیگیره، مراد اقربا نیستن. این تا این حد برد داشته باید کی؟ اولا استدلال ما به این کلمات نکردیم چون اینا دلیل نیستن. اینا باز یادتون نره، هیچ وقت در مباحثتون استدلال به اقوال نکنید، چون اقوال اقوال دلیل نیستن. دلیل یا کتاب یا سنت یا اجماع یا عقل. یادتون باشه استدلال هیچ وقت به اقوال نکنید، چون تا به قول کسی استدلال کنید در مقابلش قول کسی که براتون میاره اینا تعارض میکنن. این هم فلسفه است، اساسا دلیل نیست. قول گفتم علما اقرار کردند، گفتم از کلمات علما استفاده می کنیم. اینجا هم نویستم اقرار و اکابر و علما القول اقراره. اومد مثل مناوی میگه هم اصحاب اصحاب الکتاب الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. نسبت به بقیه ائمه خب حالا شما آساسی عدل نکنید، عدل نکنید. ما اون مقداری که در اقرارهاشون دلالت داره عقل میکنیم ازشون. به این مقدار اقرار کردن یا نه؟ اگر به این مقدار اقرار کردن پس لیس ابوبکر، لیس عمر، لیس عثمان، لیس معاویه. مگر یادتون رفت که با اون وهابی در مکه بحث کردم به کلمه انما اثبات کردم در آیه ولایت امامت امیرالمؤمنین را. بعد که استدلال را گوش داد گفت اشکال وارد میشه بر شما. گفتم چیه اشکال؟ خب این انما اگر دلالت بر حق میکنه و امامت علی بن ابی طالب را فقط به اثبات برسونه، شما 11 تا امام دارید، اون 11 تا امام چه میکنید؟ گفتم این انما دلالت بر حق میکنه، وظیفه تو دفاع از ابوبکر، امامت ابوبکر تو دفاع بکن، بقیه ائمه رو خودم درست میکنم. پس بنابراین ما از حدیث ثقلین و این که حدیث ثقلین دلالت دارد بر عصمت بر اعلمیت، اینا رو فراموش نکنیم که در متن خود حدیث هم داشتیم لا تعلموهم فانهم اعلم منكم. هیچ وقت ابن عباس که دیگه ابن عباس از نظر ابن تیمیه دفاع کنید منهاج سنه را، ابن عباس از نظر ابن تیمیه طوریست که جوری میخواد حرف بزنه که مثلا ابن عباس ردیب علی ابن عبی طالب ردیب رو بگیره، اینجوری میخواد حرف بزنه. بله خب دیگه قهرن ابن عباس افضل میشه از امام صادق و امام باقر، ظاهر عبارات بلکه صریح عبارات ابن تیمیه است نسبت به ابن عباس. اومد این مطلب را که برای امیرالمؤمنین ما الان داریم تمام میکنیم و برای اهل بیت علیه السلام، اگر مراد اخص الاقارب باشه کسی ادعا بکنه این دیگه اخص الاقارب باید شامل ابن عباس بشه. اما ابن عباس میگه من نوکر علی بن ابی طالب هم. پس شد لا تعلمو فانهم اعلم منکم، خیلی از قسمت که دلالت داره که کسی برای ابن عباس ادعای حسبت نکرده. ابن عباس رو میگه از بزرگان علماء اهل بیت است ابن تیمیه و میگه من اعلمهم یا اعلمهم بالقرآن، یکی این تعابیر نسبت داره، چون معمولا اینا افرادی را در داخل بزرگ میکنن تا از اون طرف کوچیک کنن. این که از راه هاشون برمش هاشونه که به این آقایی که از محاصرین ما در حوزه که به عنوان مکسر در حوزه معروف شده گفتن چرا اینقدر دفاع میکنی از اکرمه؟ گفت به خاطر این که میخوام حفظ حرمت عبدالله ابن عباس بشه، اگر اکرمه را از دست میدیم ابن عباس را از دست میدیم. گفتن اولا اگر اکرمه را از دست دادیم ابن عباس را از دست نمیدیم، این اولا. ثانیا اگر ابن عباس را از دست میدیم همچی مصیبتی به سر ما وارد نمیشه. ثالثا تو بخوای حفظ حرمت ابن عباس بکنی، خب تحریم نجبه را جرمیش کن، تو تقریت تو تحریم نجبه را جبه را خب چرا اکرمه خارجی را تجدیر میکنی و دفاع میکنی ازت؟ اما اگر واقعا آقای میرانی حرفایی میزنی شما فلسفه، من باید خدا شاهده به جد هر دوم هر حاصل هر اینو داره زبط هم میشه، من بعدا چی کار میکنن آقای نو من نمیدونم. هر حاصل و عصمت خیارت رب العالمین، کلمه عصرت معلوم شد و اما خیارت اهل بیت علیه السلام عترت خیارت رب العالمین نفرود و عترت محمد نفرود و عترت مثلا رسول الله و عترت خیارت رب العالمین. نقطه داره بیجهت نیم، ما همیشه عرض کردیم اگر کلام بزرگی را خوندید و یا شنیدید، بزرگی که حکیمانه حرف میزنه که متوجه چی میگه، بدونید که در انتخاب الفاظ خیلی حساب داره، که این لفظ را انتخاب کرد در گفتارش، اون لفظ را انتخاب نکرد جهت داره. و حتمت خیارت رب العالمین اینه علیه السلام حتمت چنین کسی هستن که پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم چیه؟ خیارت رب العالمینه. خب ما یک کلمه خیاره داریم، یک کلمه رب داریم، اینه العالمین داریم، حضرت هم فهمیدیم تقریبا. اومد در احادیث نگاه بکنید، در احادیث طریقین که چگونه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خیارت رب العالمین قرار گرفت. یعنی خداوند متعال اول خلق ای را خلق کرده، بعد از این خلق عده ای را انتخاب کرده، بعد از این عده عده ای را انتخاب کرده، بعد از این عده عده ای را انتخاب کرده، بعد از چه خبره؟ و این احادیث در احادیث در کتب فریضین به طرق صحیحه کثیره و عجیبه. حالا میخونم براتون بعدیش را. خب این حدیث در صحیح مسلمه، به قول اون آقا سلم الله تعالی گفت صحیح و مسلم دیشب این جایی بودیم ها، دیشب مجلسی بودیم، اون آقا مثلا گفت صحیح و مسلم. قال سمعت رسول الله یقول ان الله عز وجل اصطفى كنانه من ولد اسماعيل واصطفى قريش من ولد كنانه واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى لي من بني هاشم. خيره معناش اینه دیگه، وقت از این کلمه خیر و خیره در کلام خود پیغمبر اکرم اومده ها. حالا میخونید، حالا در اینجا من عبارتی رو از شرح صحیح مسلم نقل کردم، روی همون دعوی که دارم که به شروع باید مراجعه کرد. نووی در شرح مسلم میگوید که قوله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله اصطفى کنانه الی آخره استدل به اصحابنا علی ان غیر قریش من العرب لیس بکفء لهم ولا غیر بنی هاشم کفعن ولا بنی هاشم کفعن و الا بنی المطلب دارن عبارت مشوشه. فانهو بنی اولاد مطلب و بنو هاشم شیعون واحد کما صرح به فی الحدیث الصحیح. خب این حدیث باز در ترمذیه، ان الله اصطفى من ولد ابراهیم اسماعیل. خب اون بقیه هم کنان و اصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانه و اصطفى من بنی کنانه قریش و اصطفى من قریش بنی هاشم و اصطفانی من بنی هاشم. هذا حدیث صحیح حسن. یا رسول الله ان قریشا جلسوا فتذاکروا احسابهم بینهم فجعلوا مدلک مثلا نخله فی کذبه من الارض فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الله خلق الخلق فجعلنی من خیر فرقهم ان الله خلق الخلق فجعلنی من خیر فرقهم و خیر الفریقین ثم خیر القبائل فجعلنی من خیر القبیله ثم خیر البیوت فجعلنی من خیر بیوتهم فانا خیرهم نفسا و خیرهم بیتا. روى الواقدي مكالمة عمرو بن العاص مع قسطنطين وقد جاء فيها إن الله عز وجل اختار لنبيين الأنساب من صلب آدم إلى أن خرج من صلب أبيه عبد الله فجعل خير الناس من ولد إسماعيل وألهم إسماعيل أن يتكلم بالعربية وترك إسحاق على لسان أبيه فولد إسماعيل العرب ثم جعل خير العرب كنانة ثم جعل خير كنانة قريش ثم جعل خير قريش بني هاشم ثم جعل خير بني هاشم بني عبد المطلب ثم جعل خير بني عبد المطلب نبينا صلى الله عليه وسلم فبعثه رسولا واتخذه نبيا وهبط جبرائيل بالوحي وقال طفت المشرق والمغرب فلم أرى أفضل منك يا محمد. وفي رواية أمير المؤمنين منتهين في سندش إن النبي صلى الله عليه وآله قال قسم الله الأرض نصفين فجعلني في خيرهما ثم قسم النصف على ثلاثة فكنت في خير ثلث منها ثم اختار العرب من النار ثم اختار قريشا من العرب ثم اختار بني هاشم من قريش ثم اختار بني المطلب من بني هاشم ثم اختار من بني عبد المطلب إلى آخره. تو یه جا هم خوبشون میفرماین به این که فعنه خیارون الاخیار همینطور منتخب شده. خب اگر لازم باشه فردا انشاءالله بازم بعضی از احادیث رو میخونم و الا تتمه مطلب انشاءالله.
نه.